وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤالی در میان سؤالها شده است در باره قصاص و لایحه قصاص و اشکالاتی که بران کرده، لابد نظرتون هست که بعد از انتشار لایحه قصاص از ناحیه بعضی از گروه هایی که آشنایی کامل نداشتند به این حکم اسلامی حملاتی شروع شد. بعضی ها گفتند قصاص اصولا یه مسئله انتقام جویی است. ایراد اول انتقام جوییه و نباید ما مردم رو دعوت کنیم به انتقام جویی، و یا به تعبیر دیگر از این خوده پار فراتر گذاشتن، گفتن قصاص یک حکم غیر انصاف نیست، یا باز به تعبیر تندتر وحشیانه است. این چه کاری است که اگر کسی زد چشم کسی رو نابینا کرد، طرف هم بلند شد در مقابل بزن چشمش رو نابینا بکنه، سر این شکست اینم برداره یک سنگی به سر او بزنه بشکنه محاکزا؟ این درست نیست. مردم نباید دعوت به این مسائل کرد. ایراد دومی می کردن، می گفتن آقا این ضرر اقتصادی اجتماعی داره. ایراد دومی که می شود ضرر اجتماعی اقتصادی است. خب حالا آمدیم یه نفر آمد دست کسی رو شکست و قطع، چشم کسی رو نابینا کرد، اسید تو صورت کسی پاشید چشماش از بین برد. خب یه فردی از جامعه فلج، حال ما بیام یه نفر دیگه هم اصلی تو چشمشو باشیم، اون رو هم سربار جامعه کنیم، اون عضو رو هم فلج کنیم. خب بد غلطی کرده، نمی بایست چی این کاری بکنه کرد. این متعلق به خودش تنها که نیست، متعلق به کل جامعه است. یه فردی اضافه کردیم بر افراد سربار، زیان اقتصادی دارد، زیان اجتماعی دارد. ایراد یا تعبیر سومی که داشتن می گفتن این مال مربوط به دورانهای گذشته است. حالا دیگه این حرفا یعنی چه؟ حالا یا پول می گیرن جریمه نقدی می کنن، یا زندان می کنن، یا هر دو. اما بیا نگهش بدار و اصلی تو چشمشو بپاشو چشمشو نابینا بکن و دستشو قطع کن و امثال این ها قصاص، این ها در عصر زمان ما نمیشه این کارو بکنیم. دنیا مدعی ما میشود. خب این آخرین بیان اونها، ما ایرادار خیلی سریع میگیم و میپرده برای این که وحشتی از ایراد نداریم. جوابشو داریم، ولی ازا خب چه اشکالی داره ما این ایرادو بگیم که فردا اگر به گوش کسی خورد تکون نخوره، بگه جوابش آماده داره. حجو فرمود و اما جواب، در جواب این مسئله چند تا نکته باید روشن بشود. نکته اول این است، ما در قرآن مجید 4 آیه درباره قصاص داریم که 3 آیش مربوط به بحث ماست. یکی آیه 178 سوره بقره است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد الاخر. خب این مال قصاص نفس، قصاص اعضا، یا به اصطلاح فقهای ما قصاص طرف. این مربوط به قصاص اطراف نیست، این مربوط به قصاص نفس. خیلی آیه دومی داریم، آیه 179 سوره بقره، یعنی آیه بعد از این، اون 178 بود، این 179. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. آیا این قصاص نفسه یا قصاص اطراف رو هم میگیره؟ یحتمل آن باشه. لَكُمْ فِي مُطَرِ الْقِصَاصِ حَيَات. ولو این کلمه حیات بیشتر به ذهن انسان میزند که مربوط به قصاص نفس باشه، به خصوص این که این آیه پشت سر آیه 178 آمده که آیه 178 قصاص نفس رو میگه. ولی نباید کسی هم ادعای عموم در این آیه بکنه، هم قصاص نفس و هم اطراف، هر دو رو میگیره. سومین آیه مربوط به بیان احکام تورات، سوره مائده است. آیاشو یادداشت نکردم، اما سوره مائده است، شاید آیه مثلا 50-45 نمیدونم. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. ما در تورات نوشتیم چی؟ نفس به نفس، عین به عین، انف به انف، اذن به اذن، سن به سن، جروح، همش قصاص درشه. خب این آیه عامه، هم قصاص نفس رو داره صریحا، هم قصاص اطراف رو داره. هر خب این سایه که در قرآن داریم، اینو برای این عرض کردم که معلوم بشه قصاص از چیزهایی نیست که بشه بر روی شک و چک کرد در اسلام. صریح آیات قرآنی، تمام طوائف مسلمی، سنی، شیعه، همه فقهای اسلام اجمالا قبولش دارن، به دلیل این که در متن قرآن کرارا وارد شده. این جمله رو هم عرض کنم که این قلت، اگر کسی ایراد کنند بابا این آیه سوم احکام تورات رو بیان میکنه و کتبنا فیها ان النفس بالنفس، یعنی فی تورات، جواب دادن علما وقتی خداوند اینو در قرآن نقل میکنه اشکالی هم نمیکنه، معنیش اینه در اسلام هم کذا اینطوره، و الا کتبنا فیها اونجا اینطوری، اما در اسلام نه، با بلافاصله بگن. به همین دلیل است که علما به این آیه در مباحث قصاص همه استدلال کردن، تقریبا کسی نگفت که این مال تورات است و ما در اسلام نباید بهش تمسک بجوییم و از این قبیل حرفا، نه، همه استدلال کردن. حالا اون استصحاب شرایع سابق هم که مرحوم شیخ در رسائل و مرحوم آخوند در کفایه و بزرگان معاصرین در کتبشون آوردن، خب اونم یه بحثیست در جای خودش در اصول. بسیار، این یه نکته. نکته دوم که باید روشن بشود قبل از جوابها، این که اصلا کلمه قصاص در لغت یعنی چه. قصاص از ماده قصه است. قصه یعنی چه؟ ها؟ یعنی تتبع الاثر، دنبال چیزی رو گرفتن. تتبع الاثر، دنبال چیزی رو گرفتن. اگر قصه رو هم قصه میگویند به خاطر اینکه یک حادثه رو دنبال گیری میکند، هی هی در سخن برای شما بیان میکنه. دنبالگیری گاهی دنبالگیری عملی، گاهی دنبالگیری سخنی. دنبالگیری در لفظ و سخن میشه قصه. لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. مقص یعنی چه در عربی؟ که عراقی ها مگس میگه. مگس چیه؟ هیچ خانمتون عربی بلد نیستید؟ قیشی، قیشی مگس. چرا قیشی رو میگن مگس؟ برای این که موها رو دنبال هم میچین، هی دو بیدو چم چم دنبال هم ردی میشه میره جلو، رضا میگن مگس، مگس. به هر صورت قصه به معنی تتبع الاثر، اصل معنی لغوی قصه هم قصه شده، به این دلیل مقص یا مگس قصه هم به همین دلیل شده. قصاص چرا؟ قصاص هم چون تبعیت از جانی میکنه، معامله به مثل میکند، تتبع الاثر میکنه، جانی آمده قطع کرده، اینم قطع میکنه. و قادت به اختی قصیه، مادر موسی به خواهرش گفت که برو دنبال گیری کن، پیگیری کن. خب اون قصص میگه، اینم قصاص، دنباله کار جانی رو میگیره میره جلو. اون جنایتی کرده، این هم معامله به مثل میکند. پس معنی لغوی قصاص و ریشه اصلی اون رو دانستیم، معلوم شد. بریم سراغ مطلب سوم، قصاص شواهد. شواهد شد دونه دونه بسنجیم. البته من همه شواهد رو در اینجا برای شما عرض نمی کنم. شرایطی که در جواب این اشکالات دخالت داره یه مباحث فقهیست، اونو ما الان بحث قصاصی در فقه داریم میگیم، اون بحث خارج ما فقه، اون قصاصه، اونجا همه شرایط رو گفتیم. اما شیست شرط که به درد اینجا میخوره و دخالت در جواب داره، یکی از شرایط قصاص این است که حتماً شرطش این است باید جنایت عمدی باشه. العمد، اگر عمد نباشد قصاص نیست. میدانیم جنایت سه گونه است، عمد است و شبه عمد است و خطا. فرقاش که لابد میدونی چیه دیگه، نمیخواد توضیح بدم. فرقش چیه؟ عمد که معلومه، شبه عمد چیه؟ همه تون با مثال بیان میکنه، هیچ کلاب قانونش نمیگید، ایمان میخواست بزنه، دشمن میخواست بزنه، قانون کلیش بگی. عمد آن است هم قصد سبب داره هم مسبب، شبه عمد آن است که قصد سبب دارد دون المسبب، خطا آن است نه قصد سبب دارد نه قصد مسبب. مثال نزنی، این مثال مال شما آنی، علما باید قانون بیان کنند، مثال مال عوامه. عمد آن است هم قصد سبب دارد هم مسبب، کسی برداشته خنجر زده تو شکم این کسی به قصد کشته، هم قصد خنجر زدن داره هم قصد کشتن داره، شلیک کرده قصد کشتن، هم قصد شلیک و نشانه روی هم قصد کشتن، سبب مسبب. اما یه وقت قصد سبب داره، با چوب زده به دیگری به قصد تنبیه، قصد چوب زدن داشته اما قصد کشتن نداشته، آلت هم آلت قتاله نبود، میشه چی؟ شبه عمد، قصد سبب دون المسبب. سوم، لا قصد سبب ولا قصد المسبب. من میخواستم تیر بندازم به اون بز کوهی، خود به این آقا کمانه کرد، من نه تیر میخواستم بشنم نه میخواستم بکشم، من چوب و بلند کردم بزنم به حیوان، خود به کله مرد. نه قصد چوب زدن داشتم، نه قصد کشتن، لا قصد سبب و لا مسبب. معلوم؟ پس اولین شرط قصاص چی شد؟ ان یکون عمدن فلوکان شبه العمد ولوکان خطا قصاص نیست. خیال نکنید فورا قصاص زیاد میشه، این شرط ها هر کدومش یه بخشی رو میزنه. ولو شککنا، شک کردیم که آیا عمد بوده یا شبه عمد بوده یا خطا، قانون چیه؟ القصاص یدره به شبهات کما ان الحدود تدره به شبهات، القصاص هم یدره به شبهات. باید صرف نظر کنیم، اگر شبه ناک هم شد صرف نظر باید ثابت بشه. مادام که ثابت نشود نه یه شد. شرط دوم این است قصاص در قصاص اعضا خطرناک نباشه. اگر جای قصاص خطرناکه دیگه مسلم تعبیر میکنن فقها، میگن قصاص موجب سرایت نشه. سرایت یعنی سرایت به نفس. مثلا کسی دست کسی رو قطع کرده، ما احتمال میدیم قصاص بکنیم، این شخص میمیره. احتمال اقلایی، خوف خطر، خوف سرایت. از نظر فقهی فتوا نمیدیم به جواز قصاص، باید امن من السرایه باشه. الامن، امن من السرایه، خطرناک نباشه. حالا این طرف ضعیف، مریض، نمیدونم حساسیت داره، ترس داره، وحشت داره، جایی هستیم وسیله برای خونبند آمدن نیست، چه هر کدام از اینا باشه که موجب عدم الامن من السرایا باشد، قصاص رو دورش علم بکش. چی دیگه؟ خود این ببینید خیلی محدود میکنه، خیلی جا خطرناکه. واقعا خوف خطر داریم قصاص بکنیم بیچاره از بین بره. حالا جانی هم بوده، اونجا جانی بیچاره یه. حالا اینجا از نظر فقهی حق قصاص نیست. چی؟ نگهش میداریم بعدن. فعلا علال حساب قصاصی واسه صرف نظر کرد. نه، اون سرایت محل با اون عناوین ثانویه است. ما فعلا از عناوین اولیه بحث میکنیم. سرایت یعنی سرایت این نفس. چی؟ چرا؟ شرط اول جاری قصد داشته بکشه. چی؟ آه، در اولی قصد داشته بکشه و کش. احساس داری بحث میکنیم، شما جنایت داری بحث میکنی. عرضم رو دقت کنیم با یه جمله حتی واضحه. یه جنایت داریم، یه قصاص. شخص جانی عمدن میدانسته کشنده است، کش. درست؟ یا میدانست دست داشت که دست کسی قطع کنه، قطع کرد و نمرد. دست کسی قطع کرد و نمرد، این جانی. حالا من مجنی و علیه میخوام چیکار کنم؟ میخوام قصاص کنم از جانی. اما جانی آدمی اگه دستش قطع کنم ایمن نیستم از مرگش، لعله بمیره. اون دست قطع کرده، مجنون علی نمرد، اما ما اگر قصاص کنیم ممکنه بمیره. آدمی است که احتمال مردنش از خوف زر خطر است. اینجا لایجوز القصاص لعدم الامن من السرایه. اگر سرایت به عضو دیگر کنه، عضو دیگر هم فاسد بشه، اون هم همه اشکالی داره. یا سرایت به نفس یا سرایت به عضو دیگر. سوم، یکی از شرایط قصاص این است محلی باشه قابل کنترل، بشه کنترل کرد. یعنی جاییست که شما میتوانی نه کم نه زیاد قصاص کنی، چون میدانی در قصاص طول و عرض و عمق، حتی عمق هم بعد امام و بعضی دیگر از فقها ها عمق هم شد. ما باید ببینیم این چقدر بدنی رو مجروح کرده، بیاییم و قشنگ اندازه گیری کنی. 2 سانتی متر 2 میلیمتر طولش، 4 میلیمتر عرضش، 5 میلیمتر عمقش، با به همین صورت. حالا یه جاهایی هست که ما نمیتونیم کنترلش کنیم، مثل اون زخمهایی که در جوفه، جائفه اسمش میذارن در باب قصاص، جائفه، اونی که رفته خنجر 2 سانتی متر 3 سانتی متر 4 سانتی متر داخل شکم، یا اگر بخواد به همون اندازه قصاص کنه قابل کنترل نیست، قابل کنترل نیست، نمیشه. جاییست که ممکنه کم بشه، زیاد بشه، خطر بشه، زیادتر بشه، از حد بگذاره. اینجا گفتن قصاص نیست، در زخمهای جائفه لا قصاص. کسر عظام، کسی استخوان دیگری را شکسته، من میتونم قصاص کنم؟ نه، لیس فی کسر العظام قصاص، حدیث علی علیه السلام فتوا هم دادن. چرا؟ چون قابل کنترل نیست. یا منقله، منقله چیه؟ اونجایی که استخوانها جا به جا بشه، درد. لیس فی المنقلت قصاص، لیس فی کسر العظام قصاص، لیس فی الجائف قصاص. اینا هیچ کنش قابل کنترل نی، دست اینو درد برده، شما هم دست رو میکشی درد برده، ای بسا میشکن، ای بسا یه ای به دیگه حادث میشه، کنترلی نی. این غیر از این است که سر بنده رو 2 سانتی متر کسته، بنده هم میام خط کشی میکنم، به قول آیون میگن باید یه نقطه این طرف بذاری، یه نقطه اون طرف بذاری، یه نقطه اون طرف، یه نقطه اون طرف، قبلا هم اون گوشه از موی سرش رو بتراشه، کم نشه، زیاد نشه، چاقوش خیلی کن نباشه، خیلی تیز نباشه، و اون خب یه قابل کنترل. اما کسر عظام و نمیدونم منقله و جائفه، اینا که قابل کنترل نی. ولذا گفتن لیس فیها قصاص بل فیها عدیه. و دقت کنید، ما اگر خورده ریزاش بگیریم خیلی دایره محدود میشه، به اینها که میشینن و هی فحاشی میکنن و بدگویی میکنن، یکی از علل فحاشیشون عدم علمشونه، یعنی جهلشونه. بحکا قابل کنجا ها یه مقدار ما چیه کنم اشکال کردم، بعضی گفتن لا استقاله القصاص، قصاص آن هست مساوی باشه، قدر متیقن گرفتن مشکله، و تازه جای به قدر متیقن هم نمیشه، مثلا شکستگی استخوان و چرا هم قدر متیقن بگیم نمیشه، قابل کنترل نیه، یه وقت خود میشه، یه وقت اثر از بین میره، یه وقت چی دیگه از بین میره، یه وقت دست ضایع میشه. اینا یه چیزی نیست که انسان بتوانه همینطوری انجام بده. آخه ضربه قابل کنترل نیست، شما اون بازوش، من نمیدونم ضربش ضربه علویه بوده یا حسینیه بوده، به چه ضربه ای وارد کرده. آخه دست ها و بازو ها فرق داره، نحوه گرفتن آلت به دستون آلت ضرب فرق داره، چرا من بزنم؟ این نمیشه دیگه، شما ضربی بی محابا خود کرد، نمیشه. چهارم، چی؟ نه ضروری که اثری بذاره، اثری بذاره. چرا؟ خیلی خوب محکم بزن، مثلا چی میشه صورت؟ اون خب شما هم طور بزن که صاف بشه. این غیر از این از استخونه که تو گوشت شما هم خود بشکنه، خواهی قابل کنترل نی. این غیر سینیه، سینیه خوده این انصاف داشته باشه، آشتر بزن یک کمی مشکل حل. خب حالا این مساوات در این جهات معلوم نیست باشه. حالا البته اینا هر کجا فروعی داره ها، دیگه ما داخل فروعش نمیشی، فروعش خیلی. چهارم تساوی در سلامت. عضو قصاص شده که قصاص میشه اگر سالمه باید در مقابل عضو سالم باشه، یعنی اگر دست افلیجی را عقد بکنن نمیتوان عضو سالم را در مقابل اون عقد کرد. این هم روایت داره و هم مفتابه هاست در کتب فقهی ما. ید شلق اگر قد شد، ید چیز رو نمیشود، ید سالمه رو نمیشه در مقابلش قد کرد. لایجوز. عکسش چطور؟ اگر دست سالم رو قد کرد، دست شلق میشه در مقابلش قد کرد؟ میشه، اما به یه شرط، به شرط عدم خوف سرایت. چه ترسی داری؟ ترسش چیه؟ ترسش چیه؟ یادت خون ریزی، دست فلج خونش به این آسونی بند نمیاد. دهانه رگ‌ها رو بستن گاهی مشکل میشه، نه اینکه عضلات منقبض نمیشه. خب این خون قطع نمیشه، میمیره. گاهی میشه ید شلاق نمیتونیم در مقابل ید سالم قطع کنیم، با اینکه اون عدوان از اینه، اما به خوف سرایت. بله اگر جایی باشد و بشود این مشکل پیش نیاد. و خب لذا اینم یه وارویلایی بالاخره توش هست. شرط پنجم این که طرف راضیه، طرفین راضیه به دیه نشن. اگر راضیه به دیه بشن طرفین، قصاص هست؟ نیست. به تعبیر دیگر قصاص واجب نیست، حق حکم نیست، حق. فرق بین حق و حکم رو لابد یادتون هست. در اول مکاسب محرمه، ببخشید اول خیارات، مرحوم شیخ داره محشین هم داده سخن را در اونجا دادن، فرق میان حکم و حق یه همونه. قصاص حق حکم نیست، مجبور نیست قصاص کنی. و اینجاست که خیلی ها رها میشن، خیال کردن اینهایی که ایراد میکنن هر کسی کاری کرد فورا واجب این قصاص کنی. نه واجب نیست. غالباً طرفین دعوا هم دیگر رو میبینن، قومخش این دوستان و اون میان میبینن، آبیا دیگه بگیر، آبیا صرف نظر کن، خدا عوض بهت میده فلان، او زن و چش میان، کمتر میرسه به قصاص. غالبا نمیرسه قصاص مهم نمیرسه. در همین قتل نفس، او پرونده های قتل نفس شد 90% رضایت شاکی خصوصی روشه، بزرنامه یه افتندش رو زشتن. این مسئله حق نه حکم. چه مانعی داره بنده بگم آقایان قضات شهر در این اینکه قصاص حقیست مسلم، شما بکوشید طرفین را از طریق دیه راضی کنید؟ هیچ مانعی نداره. بلکه ظاهر آیات قرآن هم این است، اگر کوشش در عفو بشه بهتره، منتها این ترسش باید باشه، ترس باید باشه، ولی کوشش در عفو بشه بهتره. خب اگر این بساط باشه مسئله چی میشه؟ خیلی از قصاص ها عملا منتفی میشه، اما حکم حق به صورت یک علامت وحشت و بازدارنده از گناه هست. توجه فرمود نمیذاریم، ما وساطت در عفو نمی کنیم، خودش میدونه. ما اگر دیدیم مصلحت در عفو، کما اینکه قرآن خیلی جا میگه عفو، اگر دیدیم نه یه جا عفو کردن ترحم در پلنگ تیز دندانه، امروز سر این شکسته عفوش کردن، پردامون این شده چاکش محل و سرشکن، سرشکن محل، هی عفوش کردن. این دفعه بگیم عفو نکنی، خواهش میکنم بزن تا یه آدم بشه. گاهی طوری میشه، بله پیش میاد و ما مثلا عکسش میکنیم. تجربه کردن. منظورم این نکته است که بدانید این مسئله نیست که جنبه الزامی اجباری داشته باشد که خیال کنید دایرش توسعه پیدا میکنه. نه، این جنبه اختیاری دارد و میتوان جلوش رو به وسیله حق طرف گرفت یا با پول بیشتر رازش کرد. بله در این دندان نخواهیم کرد. ششم در صورت شرطش این است که عفو نکنه، عفو بلای وست. پنجم دیه بود، ششم عفو بلای وست. دیه رضایت طرف این شرط، جانی هم باید راضی بشه، نشه نمیشه. جانی مجنون علی هر دو راضی به دیه بشن، مشهور میان فقه هاییم حقا بند عقیده ما همینه، طرف این باید راضی بشه. اما در مسئله عفو نه، من میخوام عفو کنم. اون میگه تو رو خدا عفو نکن، یکی سر من بشکن، وجدان من راحت بشه. نه من نمیخوام بشکنم، مجبور نیستم. عفو که دیگه کسی نمیتون جلو من بگیره. خب این شش تا شرط پیدا کرد، نمیگم منحصر این هاست، شرایطی که مربوط به بحث ماست. حالا اگر ما تمام این شرایط رو عمل بکنیم، آیا اون چهره ای که اون آیون آمدن ترسیم کردن پیدا میشه؟ البته من درباره فلسفه قصاص بعدا بحث میکنم، فلسفه مستثنیات خصوصیات قصاص بحث میکنم، ولی شما فقط همین رو ملاحظه بکنید، مثلا چهره دیگر بدون کنه. من این جمله رو هم بگم، بنده عقیدم این است لایه قصاص اگر میخواد منعکس بشود، خیلی با ظرافت باید منعکس بشه، خوب عرضه بشه. عرضه داریم و عرضه داریم، نحوه عرضه کردن یه مسئله با عرضه کردن دیگری فرق داره. من معتقدم خیلی خوب باید این عرضش کرد. اگر خوب عرضش کنی، این شرایط رو هم کنارش به این نوسی مقدمه هم باشه، فلسفه هم که بعدن میگم باشه، همه این حال عرضه کنی، اون موج خاص جز از مغرضی بلند نمیشه. و ما چی بیدارد که مسائل اسلامی را در بهترین شکلش عرضش کنیم؟ چی بیدارد؟ بادم این طور کنیم، خیلی ظریف این مسائل، خیلی حساسش کننده است، یه ذره کم و زیاد میشه مثل سلاته، گاهی از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، خیلی دقیق باید بیانش کنیم. خواهد مقدمه میچینیم، شراد میگیم، فلسفش هم بعد میگیم، شارع مقدس حسن ترسی بذاره بذارم. مشروب خورده قصاص اسمش میذارن چی؟ از باب قصاص حرید تو باب حدود، اون یه داستان دیگری داره انشالله. حالا بقیه بحث میذاریم انشالله برای هفته آینده. و السلام علیکم.